بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين اللعن على أعدائهم أجمعين. خب صحبت در دو تا روایتی بود که محقق نراقی به این دو روایت استدلال کرده بودن برای از عدم حجیت ید در اون موردی که ذلیت معترف باشه به این که من نمیدانم این مال کی هست، یعنی اعتراف داشته باشه به جهلش. ید داره منتها ازش سوال بشه میگه من نمیدونم که مال من هست یا مال من نیست، ولی تحت ید منه، براخره اختیار من. اما حالا ادعا کنه که مالکم فلانی حرفا، نه. که خب اینجا نوعاً یعنی غیر از محقق نراقی قائل بودن به این که ید در این مورد حجته، یعنی در موردی که شخص اعتراف کند به این که انی لا اعلم و این که این خانه ملک من باشد، یا حالا اون شیئی که دست او هست آیا ملک او هست یا نیست، در اینجا تقریبا قول مشهور این بود که دیگران میتونن آثار ید را بر این مترتب کنند. اگه ما مال را به دست کسی میبینیم و نمیدانیم آیا مال او هست یا نیست، اونم خود زلیت هم نمیدونه که مال او هست، ولی خودش را بالاخره جایز میدونه در این مال تصرف کنه، به اعتبار اینکه مثلا آریه باشه یا بالاخره اجاره باشه یا راضی باشه صاحبش و امثال اینها. یک مجوزی داره در تصرف در اون مال که تحت یدشه، ولی اگر سوال بشه ازش از اظهار جهل میکنه که این ملک من باشه. خب اینجا شاید اینه بشه به مشهور نسبت داد که دیگران میتونن یا آثار ملکیت را بر او بار کنه، همینقدر این دولیت هست و شک کم هست در این که آیا این مال او هست یا مال او نیست، آثار ملکیت برش بار میشه به حسب اطلاق روایات. فقط یک مورد هست که یعنی در همین فرض، چون یک بحث اینه که دیگران میتوانند در این مال تصرف کنند، اینجا شاید همین قول مشهور همین باشه که دیگران میتونند در این مال تصرف کنند با اعتراف و اون ذلیت به انی لا اعلم و انه ملک لی. ولی این که آیا خود او چی؟ خود او میتونه در این را حکم کنه به ملکیتش؟ یعنی ید داره، شک هم داره که آیا مال او هست یا نیست، در این مال هم تصرف میکنه بالاخره، ولی آیا آثار ملکیت را میتونه بار کنه با اینکه شک دارد در اینکه آیا مال او هست یا نیست؟ اینجا شاید از کلام بعضی بزرگان مثل شاید مرحوم امام و اینها استفاده بشه که بله اشکال نداره و دیگرانی شاید همین را قائل شدن، ولی حتی آقای سیستانی حفظه الله ایشون در این جهت یک مقداری اشکال دارن و اطلاق روایات را در این جهت کافی نمیدونن که اطلاق روایات شامل بشین. و علی حال این عرضم بدون شما در مقابل این حرفی که عرض کردیم که قول مشهور این است که بالاخره به ید از کم که اعتبار میدن، ولو به نسب دیگران این ید را حجت می دونن، در مقابل این مرحوم نراقی در همون اوائلشون و در مستندشون ایشون اشکال کردن و گفتن ید اینجا مرمیز حجت باشه، به دو روایت استدلال کرده بودن در اینجا. این روایت را نوعا در همون اگر خواستیم را جمع بکنیم از مرحوم امام هم اینا را در همون بعد از استصحاب قاضیت ایشون مطرح کردن، این دو روایت اینجا آوردن و تقریبا جوابی که از این دو روایت میدن تا حدی مشترکه، یعنی آقایون یک نوع جواب دادن از این دو روایت که اصلا که این اشکال برمیگرده به این که اصلا ید در اینجاها صادق هست یا نیست. یک روایت معتبر اسحاق بن عمار بود که قال سألت ابا عبدالله عن رجل نظر فی بعض بیوت مکه فوجد فیه نهوا من سبعین درهما مدفونه فلم تزل مه ولم یذکرها فلان، که خلاصه یک درهمایی را 70 درهم را در بعضی از بیوت مکه، این بیوت مکه عبارت از خانه هایی است خلاصه در افراد صاحب داره یه خانه، منتها در ایام حج و غیرش محل نزول زوار و که امثال این هاست. مثلا فرض کنیم بخوام چیز کنیم حکم از که مسافر خونه، مثلا اون تا اونجا نوعا شاید مجانی بوده دیگه، خیلی چیز نمی کردن که حالا از اون افرادی که وارد می شن، ولی متعارف این بوده که در اون خانه ها وارد می شدن، محل رفت آمد زوار بوده. حالا فرضم ظاهرم فرض روایت همینه که ناظر شده در بعض از این بیوت و سبعین درهمن از اون که مدفونه، حالا یک مقداری درهم زیر خاک بوده و خلاصه یافتن این را. خب بعد سوال کردن از حضرت سلام الله علیه که با این چکا کنم با اینها، قال یسألو انها اهل المنزل لعلهم یعرفونها، قلتو فعلم یعرفوها قالت یتصدقو بها. این از اهل منزل، اونایی که تو منزل همون صاحبان منزل علیه حال، از اونا سوال میکنه که اگر گفتن ما نمیدونیم مال کیه صدقه داده میشه. خب این روایت مثلا بلکه استدلال ایشون به اینه که اینجا حکم نکردن به این که این داده بشه به صاحب منزل، بلکه از اونا سوال میشه و اگر اطلاع پیدا نکردن، اطلاع نداشتن، صدقه باید داده بشه. پس معلوم میشه اطلاع خود اون اهل منزل دخالت داره، اگر اونها باید اونا سوال بشه، اگر اونا اظهار جهل کردن اینجا دیگه حکم نکردن به این که اشکال نداره جاهله، ولی ذریتن دیگه، ذریتن ولو ذریت جاهل باشه اشکال نداره و حکم میشه از کن به ملکیت او. مثلا این توبه استدلال ایشون اینه به این صورت. خب این جوابی که از امدار شما داده شده، این یک روایت بود، این روایت ثانی بود که مرحوم محقق نراقی استدلال کردن. در روایت اولم که اونم خوندیم تقریبا حاصل این جوابهایی که دادن الان محصلش اینه که علی حال اینجا معلوم نیست اصلا این خانه هایی که مثل مسافر خونه و امثال اینها هست سقو کنه که اون صاحب مسافر خانه ید داره، مثلا با کثرت رفت آمدی که از کنم که در اینها هست، از کنم بزرگ شما روشن نیست صدق ید در این مورد. گاه یک کسی وارد میشه، حالا یک کسی خانه خودشه، یک کسی وارد شده مثلا در خانه، گاهی اینجوریه، ممکنه اون شخصی هم که گاهی وارد میشه یک مالی رو در اون خانه مثلا گذاشته باشه، ولی این چون سوال سوال خاصی است مربوط به حدود مکه و امثال اینها هست، این در حقیقت در صدقیت در اینجا اشکال کردن که اینجا آیا صاحب مسافرخانه اینجا دولیت حساب میشه. اینش از هم که محل اشکال، این اشکال را هم در کلمات مرحوم امام در همون خاتمه از کم در شما رسائلشون که الرسائل که در استصحابه شون قادریت رو در اونجا بحث کردن، جواب رو همینطور از کم که دادن. اینجا هم در تقرات حتی سیستانی هم بحث به اون که نقل شده و همین طبعا همین اشکال رو وارد کردن، گفتن استدلال به این روایت متوقف بر دو مقدمه است. مقدمه اول این که باید اهل منزل را ما ذلیت حساب کنیم، همون اهل منزل که در یسألو انها اهل المنزل، اهل منزل همون صاحب همون مسافرخونه ها و اون مکانه هایی که محل رفت آمد زوار هست، عرض کنم دور شما آیا اونا ذلیتن به نسبت مال مدفون؟ خب این محل اشکاله علی حال. عرض کنم که اهل منزل در اوقات حج و غیر اوقات حج اگر یک منزل معد است برای نزول حجاج و زوار و امثال اینها، دیگه اینجا نمیتونیم بگیم که اون اهل منزل و صاحب اون مسافر و خانه مثلا ذلیت حساب بشن به نسبت درهمایی که حالا خاک روش هست و مدفونه. چون برخاره فرد اینه که اون بیت تحت ید حجاج و دواره، دیگه صدقیت محل اشکاله. بله، وقت مقدمه ثانی که باز هست این، چون ایشون فرمودن استدلال به این روایت متعاقب بر دو مقدمه، این یک مقدمش بود که محل اشکاله که اینا رو ما ذلیت حساب کنیم. مقدمه دومی که در کلامیشون مطرح شده اینه که در روایت هست که یسألونها اهل المنزل لعلهم یعرفونها، از اهل منزل سوال میشه شاید اونها معرفت داشته باشن به این. خب اگر مراد از این مندم یعرفوها، بله، فعلم یعرفوها، حالا سوال کرد که اگر لم یعرفوها قالیت صدق بها، این لم یعرفوها رو چی معنا بکنیم که اگر نشناختن معرفت ندارن صدقه بده؟ از که استدلال به این روایت متعقف بر این که مقصود از این لم یعرفوها این باشه که ما علم نداریم به این که اعظم دارشون این مال کیه مثلا، این یک چیزی میگه که لم یعرفو اینجور معنا کنیم، لم یعرفو این دراهم را که مال ما هست مال کسی دیگره مثلا امثال اینها، که اگر اینجوری معنا کردیم بعد رفت پیدا میکنه به محل بحث ما و بعد حالا برفرض و مقدمه اولم ثابت بشه، مقدمه دوم رو هم زنیم فرض کنیم که مقدمه دوم را هم بگیم مثلا و بعد بگیم پس در موردی که اونها علم ندارن به این که این مال اونها هست، ید در اینجا مثلا حجت نیست به نظر از که محروم از محقق نراقی که لم یعرفو را اینجور معنا کنیم، یعنی عدم و علم هم به از کم که عالم نیستن به این که مال کیه مثلا. ولی حالا در این تغییراتی که هست از آقای سیستان عبدالله، ایشون گفتن این مقدمه هم ممنوعه لأن الارفان فی اللغه العلم به خصوصیات شی و جزئیاته، که وقتی میگن یسألو انها اهل المنزل لعلهم یعرفونها قلت فإن لم یعرفوها قال یتصدق بها، اینجور معنا کنیم که اگر اونجوری که محقق معنا کردن، یعنی که اظهار جهل کنن که نمیدونه این مال کیه، اینجوری معنا کن. ولی ایشون یک احتمالی را در اینجا تقویت کردن که عرفان در لغت علم به خصوصیات شی و جزئیات، و امام علیه السلام که امر کردن به این که از اهل منزل سوال کنه که این مال شماست یا نه، که اونا دقت کنن در اینها و که اگر عارف باشن به خصوصیات، مثلا درهما چند درهمه خصوصیاتشو، که اینها بهشون داده میشه. این در حقیقت مثل تعریف لغته که انسان مالی رو که پیدا میکنه میگن با تعریف کنه، یعنی تعریف کنه که اون شخصی که از کم که ادعا کنه که مال من هست، به شرطی که خصوصیات این مال را تبیین کنه، اینقدره، مثلا رنگش فلان، مقدارش، که همون تعریف لغته باشه. و اگر فعلا یعرفوها دیگه بهش، اگر نه میگه که میگه ما نمیدونیم فلان حرفا، اینجا دیگه به اونها داده میشه. لا توتاله هم ولو ادعا کنه که مال ما هست، میگه اگه مال شما هست خب به اصطلاح معرفیش کنید، خب مثلا که اون نشانیاشو بگین مثلا اینجور. حالا این ایشون اینجور خلاصه بنا کردن این را که این پس یعرف و یعرفن مقصود این نیست که ما نمیدونیم مال ما هست یا نیست، که استدلال پایش بر این بود، نه یعرف و یعرف و عدم معرفت، یعنی وقتی ازشون سوال بشه از هم که نمیتونن اون نشانه های درهمی را که ادعا میکنن بدن که عارف باشن به خصوصیاتش، مقدارش، مثلا رنگش، چی فلان، اینجور مثلا معنا کرده. علی حال در هر حال روایت رو هم رفته که عمده همون جهت اول که مرحوم امام به همین تقریباً اعتماد کردن، که ید در اینجاها معلوم نیست بکنه، علی حال ید خاص، یعنی که این شخص ید داره، در جایی که محل رفت آمد افراد و زوار و امثال اینها هست، صاحب مطابق افراد دائما میان برن و صاحب مطابق خانه هم چسته، فقط فرض کنید که چقدر یک پولی میگه رو این حرفا، این بعید اون ید اغلایی که هست و روایات هم بهش اشاره داره اینجا رو شامل بشه. و علی حال بنابراین تحصل مما ذکرنا، این که دلیلی ما نداریم در مقابل اطلاقات، اجمالا در مقابل اطلاقات قادیت به نسب افراد دیگر، اگر شک کنن که آیا این ذلیت مال کسی یا نیست، اطلاقات روایاتی بود که فهی لهم دستور روایات بود که روایت مطلقه و قیدم نه آورده بودن که به شرط این که مثلا اونها ادعا کنن که مال ما هست و معرفت داشته باشن، نه، به نسبت دیگران ظاهرن اطلاق روایات کافیه و میشه به اینها اعتماد کرد. البته به نسبت خود اون شخص اگر شک کنه آیا میتونه به ید خودش به این ید تمسک کنه، اونش یک مداری محل اشکال. بعضی بزرگان مثل شاید مرحوم امام اینا گفتن داره اطلاق داره، ولی حتی آسیستان اینجا مداری اشکال دارن که معلومه روایات در این مورد هم اطلاقی داشته باشه که بتونه به او تمسک کنه. علی حال این تقریبا جهتی بود که حالا جهت رابعه یا حالا سادسه هر دو دیگه عبارت با شما از کم دیگه راجع به قادیت بحث میشه. جهت دیگری که حالا از جهت الخامسه بحث به این ترتیب در ارتباط با ایادی مشترکه است، که اینم خودش بحث مهمیه که آقایون مطرح کردن. که اگر گاهی استیلاء بر عین برای یک شخص خاصی است، یک شخصی مستولی است برای عینی، خوبیت داره. گاهی هست که نه، استیلاء بر عین لأکثر من شخص، یعنی ایادی مشترکه. مثلا فرض کنید این خانه چند تا مالک داره، همه اونا رفت آمد دارن، بالاخره ید دارن. از کنم که ایادی که به لحاظ ملکیت، یعنی به لحاظ ادعا حالا یا ملکیتی که هست، شریکن. از آن شما خانه است که هر دو مثلا خریدن خانه را یا به ارث رسیده، خب همشون مالکن، تمام ورثه مالک هستن. اینجا به چه صورته؟ آیا ید در اینجا، حالا اگر یک مالی در این خانه پیدا بشه و عدم بدون شما دیگران، آیا باید وظیفه اونها در اینجا معلوم بشه که آیا مثلا حکم میشه به این که این چیزی که در خانه هست اینا همه شریکن در این، و یا به چه صورته؟ یا قرعه زده بشه مثلا، چون خیلی محل اختلاف اقوالم مختلفه در ایادی مشترکه. آیا اصولا ید میتونه کاشف از ملکیت باشه؟ و اگر کاشف از ملکیت هست، آیا ملکیت تامه و استقلالی که بعضی ادعا کردن مثل مرحوم سید، یا نه ملکیت های ناقص؟ مثلا مالی که در اونجا پیدا میشه اینا همه کما اینکه در کل خانه شریکن، در اون مال هم همشون شریکن. مثلا خب اقوال در اینجا مختلفه. بعضی قائل شدن به این که هر یک از این ایادی، حالا اگه چند تا هستن یا یدین، کاشفن از یک ملکیت استقلالی تامی، اینجور چیزی. کل واحد من الایادی یا یدین کشف میکنه از یک ملکیت استقلالیه، و یعنی این مال مثلا تصویرش، این مالی که پیدا شده به نحو ملکیت استقلالیه، هم حکم میشه به ملکیت زید و بعد حکم میشه به ملکیت عمرو، تمام اینها هر کدامشون یک ملکیت استقلالی برای اونها فرض میشه. البته خب بگیم داری مستغربه که این مرحوم سید در ملحقات عروه از کلام ایشون جوی ظاهر میشه که اجمالا بین دو ملکیت استقلالی هیچ تخالف و تنافی نیست. میتونیم بگیم این مال تمامش از زیده، و هم میتونیم بگیم تمامش از عمره، اینا هر دو با هم جمع میشه. از کنم بدون شما این یک قوله. البته حالا بعد میاد تحقیقش که حالا این رو که استقراب کردن، که چون سیدم در این مطلب شواهدی به اصطلاح دارن که این منافاتی نداره بین ملکیت های استقلالی تام. از کنم بدون شما بعضی گفتن که هر کدام از این ید، از این یدین مثلا، کاشف از ملکیت استقلالی هست، کشف میکنه از ملکیت استقلالی، ولی ملکیت استقلالی محال از اجتماعشون در عین واحد، چون محاله اینها تعارض میکنن و تساقط میکنن و باید به یک قواعد دیگری مراجعه بشه، که این فرمایش از صاحب جواهر ظاهر میشه. گفتم در مرحله کاشفیت خب اینم ید داره اونم ید داره، هر یدی کشف میکنه از ملکیت استقلالی، کاش در مقام کشف کشف میکنه از این که بله این مال مال زید، که اون طرف دیگر هم ید داره، اونم باز ید، اونم باز کاشف است از این که نه این مال مال عمره، زید و عمر هر دو زلیدن، هر کدام کشف میکنن از ملکیت استقلالی، ولی جمع ملکیت استقلالی یعنی در یک مال واحد معنا نداره، لذا با هم تعارض میکنه. اون شخص اون زلیت میگه این که مال اونه ادعا میکنه که این مال منه، زلیت دیگر هم همینطور، خب معلومه که این یا مال اونه یا مال اونه دیگه، با هم که جمع نمیشه، ولذا اینا با هم این دوتاییت تعارض میکنن و تساقط میکنن. اینو باید به قواعد دیگه رجوع کرد که الان بعد میاد که این ظاهرن از فرمایش صاحب جواهر استدلال میشه. بعضی دیگه گفتن هر کدام از این دوید کاشف از ملکیت اشتراکیه، یعنی ملکیت به نحو اشاعه، بین اینا هم هیچ تنافی نیست، یعنی اگر دو نفرند و هر دو ید دارن، هر یدی اقتضا میکنه ملکیت را، منطقه ملکیت نصف، نصف مشا مال اونه و نصفش مال اینه، که اگر سه نفرن بر ثلث مال و ها کذا، ملکیت های مشترکی عرض کنم که در اینجا تسلیل میشه، چون ایادی ایادی مشترک است، ملکیت ها هم طبعا مشترکه و تنافی در اینجا نیست. این از کم که وجوهی است که در اینجا گفته شده، شاید بعض وجوه دیگر هم هست، به این فعلا اون چیزی هست در فرمایش اول که مرحوم سید مطرح کردن، خب اونو نوعا یعنی در کلماتی که هست اشکال میکنن به مرحوم سید، که بلکه سید شواهدی هم دارن بر حرف خودشون که سید ادعا کردن که بله هر کدام ملکیت تام استقلالی است و از منافاتی هم نداره، و بعضی از از کم که نظر شبیهش، یعنی از بعضی جاهای دیگه شاهد آوردن، تمثیل کردن، تنزیل کردن به بعضی جاها، که حالا باید اونا فرمایشات ایشون صحبت بشه که آیا تمام یا نه، یا خیلی هنچی روی مبنای اغلایی نیست علایه ها تم این ملکیت استقلالی ما بره هر کدام، واقعا هر کدام بگیم یک ملکیت استقلالی دارند و فعلی این یه مداری محل اینشالا بعد صحبتش میشه. فرمایشات سید در ملاقات الاروه دیگه، اروه جلد دومه، نه این اروه های ملحقات رو مال سید، بله آسمان بله ما که از سابق رو به عنوان از این ملحقات میشناختیم، حالا ممکنه اسم دیگ شاید اسمش دیگر باشه،
توی موضوعات اروه ملحقات نایمده،
بله اروهی که در دست ماها هست، بله یک ملحقاتی دارن که من دارم ملحقات، بله بله مجزا چاپ شده، وصل به اروه نیست، مجزا چاپ شده، حالا الان اسم خاصی شاید داشته باشه، یعنی من یادم نیست، نیشون کتاب قضا را اونجا بحث کردن، القضا و با خصوصیاتی و به مناسبت به قواعد فقهیه باز همین که مثلا قواعد ید و امثال اینها به مناسبت همون بحث قضا وارد در این مباحث شدن، او را حالا اسم خاصش رو بخوان بردشن زن دارمش از این چاپ قدیم از مادت دارم، حالا انشالله این رو بردشن فرماشون که ایش صلی اللہ علیه محمد.